بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. طبق نقلی امشب شب شهادت حضرت سجاد زین العابدین روحی و ارواح العالمین له الفداس، یعنی 25 ماه محرم، بعضی شهادت حضرت را نوشتن. طبق این نقل امشب شب شهادت حضرت است و انشاءالله به مقداری که به شبد عرض ادب به ساحت مقدسشون خواهد شد، ولی ردیف صحبتمون از چندین جلسه قبل، جلسات بسیار متعددی که گذشت، سوره های کوتاه آخر قرآن از آخر قرآن کریم صحبت می شود، رسیدیم به سوره انشقاق. بخشی از این سوره به عرض رسید در جلسه قبل که در ارتباط با زمینهای قیامت چه می شود که قیامت میشه، نظم و نظام این عالم به هم میریزه و همه چیز وضعیت خودش را از دست میدهد. خورشید متلاشی میشه، ماه متلاشی میشه، ستاره ها سقوط میکنه، زمین به وضعیت خاصی در میاد، اون چه در دل دارد بیرون میریزد. اینها زمینه های قیامت رو که به مناسبت این بخش اشاره به مسائل دیگری هم کردم. و بعد هم در قیامت افراد به دو گروه تقسیم میشن، بعضی پرونده اعمالشون به دست راستشون، بعضی به دست چپشون، به صورتهای مختلف. اینها در جلسات قبل صحبت شد و حالا رسیدیم به آیه هایی که خوندم، دو سه آیه که خوندم، سه چهار آیه که خوندم، انشاءالله صحبتش خواهد شد. فلا اقسم به شفق، معمولا در تفاسیر این لاره میگوین برای تأکید آمده و معناش همینه که سوگند به شفق معنی نمیشه این لا، به تعبیر اصطلاحی هم در ارتباطش دارم، قسم به شفق. شفق همین قرمزی که بعد از غروب خورشید در افق نمودار هست، این شفق. فلا اقسم به شفق، که کاملا مشخصه بعد از غروب خورشید قرمزی در فضا نمودار هست، سوگند به این شفق. و سوگند به شب و اون چه که و ما وسقه و اون چه که این شب اونها را جمع میکنه، یعنی روز که میشه موجودات منتشر میشن، پرنده ها پرواز میکنن، درنده ها در حرکتن، انسان ها در رفت آمدن، موجودات این طرف و اون طرف منتشر میشن. شب که میشه اینا همه تو لانه‌های خودشون، مرکز خودشون جمع میشن، اینها اجتماع پیدا میکنن به گونه ای. سوگند به شب که سبب میشه برای اینکه این موجوداتی که در روز منتشر میشن، وقت در شب چی میشه؟ در شب اینا جمع میشن. اینم معنی وسق شده. و لیل و ما وسق، سوگند به شب، این شبی که در شب موجودات همچنان که گفتم در روز منتشر، در شب جمع میشن، در جایگاه های خودشون آرامش پیدا میکنن. و القمر اذا اتسق، و سوگند به ماه وقتی که ماه به کمال خودش میرسه و میشود به اصطلاح بدر، نیمه ماه، چهاردهم ماه، درخشندگی کامل ماه نمودار میشه. سوگند به ما، این سه تا قسم خورده شد. حالا اولا این سه قسم که آمده، معمولا مفسرها متذکر هستند که خداوند متعال به هر چه قسم بخورد خدا سجود خلق کرده، به مخلوقات خودش قسم میخوره، بعد یه مطلبی رو بیان میکنه. ولی ما این حق نداریم، ما بگیم قسم به خورشید، نخیر، قسم به ما برامون جایز نیست، ولی خداوند متعال است که به هر چه قسم بخورد خورده. این سه تا قسم و به طور معمول قسم هایی که در قرآن کریم هست، به طور معمول اینه که اینها هر یک از آیات قدرت خدا هست، یعنی از نشان هایی که خوب میتواند انسان با توجه به این نشانه ها به عظمت خداوند متعال توجه پیدا کنه. این چه جریانیست؟ شب میشه، روز میشه، این حمره مشرقی یا گفته میشه، این قرمزی که عرض کردم در ارتباط با این جریان شب و روز، ورود شب در روز و اختلاف شب و روز تحقق پیدا میکنه، که از نظر آیات تکوینی اینها همه نشون دهنده قدرت حضرت حق است که در جریان خلقت قدرت الهی در کار است. و همچنین شب و همچنین ماه با این خصوصیاتی که داره، در چرخشی که ماه داره، زمین داره، جریان به گونه ایست که شب اول ماه به چه صورت است؟ شب دوم، سوم، کم به کم به تدریج تکمیل پیدا میکنه، ماه نیمه ماه میشه. اینها همه نشون دهنده قدرت الهی است که میتوان به این تعبیر گفت تحولات منظم حساب شده هدفدار نشون دهنده تحول دهنده دانا و تواناست. لذا اینها از آثار قدرت پروردگار است. خدا به این آثار قدرت خودش قسم میخورد و به موجودات دیگری که گاهی قسم میخورد، و شمس و زها و القمر ازا تلا و النهار ازا جلا و اللیل ازا یخشا و السما و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما صباها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زكاها. 11 تا قسم ردیف شده به خاطر همین اینها هر کدوم از آثار قدرت حضرت حق است. این سه قسم به عنوان این است که خداوند از آثار قدرتش ما را متذکر می فرماید. شفق، شب، ماه با خصوصیاتی که اشاره کردم. خب حالا چی؟ سه تا قسم یاد شده، مطلب چیه؟ معمولا قسم که یاد میشه بعد برای یه مطلبی. این 11 تا قسمی که خوندم برای این مطلب بود که بعد میفرماید که قد افلح من زکاها. رستگار کسی است که خودشو تزکیه کنه. اون قسم ها برای این بود که مسئله بسیار مهمی گفته شده، با آن اینه که رستگار کسی است که به خودش برسه. گاهی از کدام 9 تا قسمه یا 11 تا قسم. اون و ماهایی که هست که منظور خداست 3 تاست. اون 3 تا رو یکی حساب کنیم میشه 9 تا قسم و الا میشه 11 تا قسم. اون وقت مطلب خیلی مهم است. خدا یا عالم 11 سوگند یاد میکنه توی مطلبی رو بیان کنه. چون مطلبش خیلی مهم است بحث داریم خارج میشیم، ولی اشاره میکنم فقط. وقت مطلب اینه که رستگار کسی است که از خودش یادش نره، از خودش فراموش نکنه، خودش رو تمیز کنه، خودش رو پاک کنه. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستا. تمام عالم برون به بهشت، بنده برم جهنم ضرر کردم. همه عالم برون به جهنم، من برون به بهشت سود کردم. اینه که من حساب خودم داشته باشم که من چه کاره میشم، چی میشم، چی میشه وضعم. از خودم یادم داره که کاری بکنم که من رستگار باشم. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستا. حالا اینجا چیه؟ اینجا سه تا قسم شد. فلا اقسم به شفق و اللیل و ما وسق و القمر اذا اتسق که معناش کردم، لترکبن طبقا عن طبق. شما طبقا عن طبق در جریان قرار خواهید گرفت. آره این جمله یعنی چی؟ شما وضعیتتون اینه که در جریان طبق عن طبق قرار بگیرید. این طبق عن طبق چند تا معنا شده؟ یکی از معانیش اینه که یعنی انسان در هر حالتی که هست بداند اون حالتش زمینه میشه برای ادامه حالت دیگر در جهت شدیدتر از آن. میبخشن عزیزان و بزرگواران که من توضیح میدم، توضیح آدم براشون خوب به اصطلاح همون توضیح واضحات میشه و ممل، اما بعضی نیاز دارن. طبق به این معنا میشه که یعنی حالت، این یه معنا شده، یعنی حال. این معنی طبق چند تا معنا میشه که حالا عرض بکنم، یکیشونه یعنی حال. لترکبون طبقا ان طبق، یعنی شما در پی دارید، در جریان قرار میگیرید. طبقا ان طبق این حالی بعد از حالی، یعنی اگر حالتون حال خوبی است، دارای صفت خوبی هستین، در پی این صفت خوب به طور معمول صفت خوبی دیگری میاد، نتیجهش یه خوبی بالاتر. به اون خوبی میرسین، نتیجهش یه خوبی بالاتر. به اون خوبی، نتیجهش بالاتر. اگرم در حال بدی انسان باشه ادامه بده، باز وقتی در حال بد که هست ادامه بده، از اون حال بد میشه بدتر، از اون حال بدتر میشه بدتر، از اون حال بدتر میشه بدتر. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. پس یک معنای این عبارتی که خوندیم، این آیه شریفه، لترکبن طبقا ان طبق، یعنی حالتی که دارید این حالت به حالت دیگری منتهی میشه. اگر خوب باشه به حال خوب دیگری منتهی میشه، اگر حال بدی باشه به حال بد دیگری و بدتری منتهی میشه. هم در خوبی زمینه اوج است، داشتن صفت خوب، حالت خوب، و هم در بدی زمینه انحطاط است در بدی ها. وضعیت انسان اینه، طبیعت انسان اینه. اگر کسی حالت خوب داره، حالت احسان به خلق داره، حالت تواضع داره، حالت خیر رسانی و خوبی های مختلف داره، این زمینه میشه که از این حالت خوب به درجه بالاتر رشد پیدا میکنه. این پیش میره، پیش میره، خوب میشه، خوب میشه، خوب میشه، خوب میشه. و اگر چنانچه صفت بدی، حالت بدی داشته باشه، از اون حالت بد یا حالت بد دیگری تولید میشه، همچنان هی بدیاش بیشتر میشه. لذاست باید خوب مواظب بشه، اگر میبیند حالت خوب داره همچنان ادامه بدهد، و اگر میبیند که حالت زشتی داره سعی کنه که سریع از اون حالت زشت خودشو برگردونه، نگه داره. لذا اینجور معنا شده این آیه شریفه که خوندم. بعضی از مفسرین این تعبیر رو دارن، هر کسی که من کان الی صلاح دعاه الی صلاح فوقه و من کان علی فساد دعاه الی فساد فوقه. در تفسیر تبیان اینجور تفسیر کردن، اینجور تعبیر کردن، طبق ان طبق به این معنی معنی شده. اون وقت این مطلب در احادیث هم آمده، از صغائر من از ذنوب طرقون الالکبائر. یکی گفتیم حالت بد باشه زمین نمیشه بره بدی دیگه، و همچنین اگر جلو خودش نگیره، به خودش نرسه، همچنان بیچاره میشه. در حدیث باز به این معنی آمده، از صغائر من از ذنوب طرقون الال کبائر، یعنی معصیت های کوچک اینا راه پیدا میکنه به معصیت های بزرگ، کم کم معصیت های بزرگ هم انجام میده. به طور معروف گفته میشه که گردو دزد و دزد جوز و گردو سابق میگفتیم، این کم به کم شطور دزد هم میشه، این آزده آزده دزدی های بیشتری میکنه، اینجوری میشه. از صغائر و من از ذنوب طرق و نرال کبائر که در حدیث هست. در حدیث دیگری هست اتقوا الکذب الصغیر والکبیر فی کل جد و هزل، بپرهیزید از دروغ های کوچیک و از دروغ های بزرگ، از دروغ کوچیک بزرگ بپرهیزید، فی کل جد، هم به شوخی هم به جدی. خیلی وقت آدم یه دروغی میگه بعد میگه شوخی کردم، خب شوخیش هم خوب نیست دروغ، بلکه مگر اون موارد استثنایی که دروغ هم گفتنش مشکل نداره، اونو استثناست. فی کل جد و هست، در هر جریان جدی و یا به شوخی. بعد فرمود بله، فَإِنَّ الرَّجُلْ اِذَا اَكْتَبَ فِسْتَغِيرِ، وقتی کسی دروغ بگوید در مسائل کوچک، اجترَ عَلَى الْكَبِيرِ، بر تو مسائل بزرگ هم دروغ میگه. اینه که مواظب باشه انسان طبقاً ان طبقی که معنا شد اینجور نشه که از بدیها غفلت کنه، هی بدتر میشه، اون وقت از خوبی ها هرچه بیشتر مواظبت کنه تا بهتر بشه، و الا همچنون که اشاره کردم تا اونجا بیچاره میشه، بدبخت میشه، که سم مکان عاقبت الذین اساء السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. وقتی تو معصیت فرو میره بر نمیگرده، کم کم بگه معصیت نیستین، کار خوبی میکنم، کی گفته معصیت نیست، تقصیب میکنه، کم کم مسخره میکنه کسی که کار خوب میکنه و افتخار میکنه به آلودگی. که بی بی حضرت زینب علیها سلام الله در اولین سخنان خطبشون پرونده یزید رو به این صورت باز کردن، وقتی یزید اون حرفای باطل کثیف نادرستشو گفت، حضرت بعد از گفتن الحمدلله فرمودن ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. اینی که تو داری الان وحی و مسخره میکنی، برنامت اینه، به بدیها خو کردی، از بدی ها که خوب کردی به بدتر گرفتار شدی، و اون اینکه تکذیب کردی خوبی ها را، و بالاخره به اینجای بدتر رسیدی که مسخره میکنی خوبی ها را و تکذیب میکنی احکام پروردگار، مطالب الهی، دستورات الهی و دین را. در هر حال پس این یک معنای لترکب و نطبقا انطبق، اینه که اگر انسان در خودش یک نقطه ضعف میبیند، سریع این نقطه ضعف رو برطرف کنه، نگذارد برای بعد. این جمله رو که من فرامون میخوندم و هرچه هم این جملات زیاد بخونیم جا داره، که ایاک و تصویف فانه بحر یغرق فیه الحلقا، از آقا حضرت باقر علیه السلام است. پرهیز کند انسان از اینکه بگوید بعد از این تصمیم میگیرم، بعد از این تصمیم میگیرم. این یه دریاییست که هر کی غرق شده تو همین دریا غرق شده، هی گفته راسته این کارام خوب نیست، اما حالا ماه رمضان بیاد انشالله اون وقت تو بکن، یه مکه بریم بعد اونجا انشالله. خب این یک معنا برای لترکبن طبقه نان طبقه به عرضتون رسید. معنی دوم، بله این معنی که خوندم اینو گفتم از تفسیر تبیان عرض کردم که عبارت این بود: من کان الى صلاح دعا و الى صلاح فوقه و من کان الى فساد دعا و الى فساد فوقه لان کل شیء یهن الى شکله. چون هر چیزی کشش میده انسان را به اون چه خودش مناسبه. یعنی اگر در انسان صفت خوبه، آدم به خوبی هی کشش میده، اگر صفت بده هی به بدی ها کشش میده. معنی دوم گفته شده جزاء عن عمل، مقصود اینه سوگند به این سه قسمی که گفته شد لترکبن طبقا عن طبق، یعنی بدانید که در نتیجه عملتون جزا میبینید. یک طبق منظور عمل، یک طبق منظور جزا. یعنی انسان بدونه که هر چه بکند جزای اون کار رو خواهد دید، پاداش اون کار رو خواهد دید. کار خوب بکنه بدون گم نمیشه، محفوظ بمونه. کار خلاف بکنه بدون گم نمیشه، محفوظ میمونه. اینه که جزاء عن عمل. معنی سوم شده شدتا عن شده، یعنی بدونید دنیا جاییست که شدتی بعد از شدتی است، گرفتاری داره، ناراحتی داره، حوادث مختلف داره، کار ناراحتی، گرفتاری، سختی پس از او سرفته. وضع دنیا اینه که خوب گفته سمانیتون تلق الفتا یلق الفتا فی زمانهی و کل امرئن لابد یلق السمانیه سرور و هم و اجتماع و فرقت و عسر و یسر ثم سقم و عافیه. این هشت مطلب برای همه پیش میاد، گاهی خوشیه، گاهی ناخوشیه، گاهی مریضیه، گاهی سلامته، گاهی پولداریه، گاهی بیپولیه، گاهی بودن با رفقا و دوستان و نزدیکانه، گاهی دوری از این هست. همینطور این گرفتاری ها هست، دنیا وضعشه. به تعبیر آقا امیرالمومنین علیه السلام بالبلاء محفوفه، پیچیده شده با گرفتاری، پیچیده شده. جای آزمایشه. این نکته رو کسی متوجه بشه خیلی از اشکالات جواب داده میشه، خیلی از گرفتاری ها مایه انحراف آدم میشه. اگه بدوند کسی که دنیا برای خوشی نیست، ما اینجا نمیدیم خوش باشیم تا بعد تا ناراحت باشیم بگیم چرا جور شد، تا گرفتار شدیم بگیم نه، دنیا آمدیم برای که تکامل پیدا کنیم و یک برنامه مهم برای تکامل خود این گرفتاری هاست که بحث مفصل خودش داره و این پاسخ بسیاری از سوالات در این زمینه هست که کسی بدونه دنیا اگر فکر کرده که برای خوشی اشکالی که میکنه کم هم هست، اما خیلی دنیا برای این نیست. تا اونجا مسئله غیر از این هست که در سوره زخرف هست دارن این آیه شریفه که خداوند متعال میفرماید اگر چنانچه مثلا در تعبیر من دنیا ارزش میداشت پیش خدا، خدا میفرماید که اگر نبود که همه کافر میشدن، ما هر که به ما کفر میورزید سقف خانهش نقره میکرده. و لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها. هر کی میگفت خدا نیست سقف خونش طلا میشد، نقره میشد. ولی اگه این کار میکردیم دیگه مردم طاقت نمیآوردن، همه کافر میشدن، چون میدونن که کار مشکله. ولی قاطی کردیم بالاخره، خوبا هم پول داشته باشن، بدا هم پول داشته باشن و بالعکس. و این حرف ها اینه که هدف دنیا رو اگه بفهمیم چیه، خیلی از این سوالات و اشکالات و همه اینا حل میشه. من تا این بحث میخواد که باز بشه، من دارم رد بشم. و شدتن ان شد. معنی دیگه، معنی چه آروم، لطال کبون نطبقن ان طبق، اینجور معنا شده. یعنی انسان عروج پیدا میکنه به طبقات آسمان ها. یعنی وقتی ما میمیریم از این عالم که میرویم، از این آسمان ها و طبقات آسمان ها در عالم برزخ عروج پیدا میکنیم به این طبقات، در طرف این طبقات حرکت میکنیم. این هم یه معنا. حالا که گفتم بقیهش هم بگم. معنی دیگه هم اینه که باز طبقن ان طبق، ای ان حال من، ان حال من، حال من احیاء و اماتت ثم احیاء. انسان رو خدا زنده کرده، درست کرده، باز میمیریم، باز بعد از مردن زنده میشیم. یعنی از حالی به حالی در جریان هستیم، در حرکت هستیم. و نیز از دنیا به آخرت حرکت میکنیم. اونی که حدیث داره، اینا همه احتمالاتی است که مفسرین به نظرشون رسیده، اونی که حدیث داره اینه که لترکبن طبقن عن طبق، یعنی شما امت اسلامی هم مثل امتهای قبلی همینطور کاری که اونجا انجام گرفته در این امت هم انجام میگیره. یعنی خلافکاری ها، کارهای ناپسند، با انبیا در افتادن، با اولیاء خدا نیز در افتادن، اون چه در ارتباط با انبیا گذشته رخ داده در ارتباط با این امت هم رخ میدهد، که حدیث اینه: آن صادق علیه السلام لترکبن طبقن ان طبق، ای سنن من کان قبلکم قبلکم، که این حدیث در کمال الدین جناب صدوق هست. خب حالا پس اینجور شد که اینجنین میشه که شما یه همچه وضعیتی دارین. حالا نتیجه اینه: فما لهم لا یؤمنون. وقتی انسان این تحولات عظیم را در خلقت میبیند که لا اقسم بالشفق و اللیل و ما وسق و القمر اذا اتسق، و وقتی متوجه میشود که اینجور از حالی به حالی و همه اینها نشون دهنده مصنوعیت اوست و نشون دهنده این است که آفریدگار عالم و توانایی در کار هست، پس چرا از این نشانه های قدرت پروردگار به خدا ایمان نمی آورند؟ فما لهم لا یؤمنون. یعنی همه این تغییر و تغییرها نشون دهنده مصنوعیت است، و مصنوع یعنی وابسته، نمیتواند به خودش باشه، بایستی چیزی در ارتباط با او باشد که قراری داشته باشه. اگر اون شیء هم مثل خودش وابسته باشه، همچنون ادامه پیدا میکنه، به طور معروف دیگه وارد حرفا نشم، تسلسل میشه و من نتیجه غلطه. پس بایستی متکی باشد به یک حقیقت قائم به ذات، متکی باشد به حقیقتی که او به خودش هست، نه اینکه وابسته باشه. اینا نشونه اینه که باید ایمان بیاره. این جریان عرض کنم که آقا حضرت صادق علیه السلام تو مسجد رسول حرام بود، ابن ابوالاوجا با ابن مقفع که دو نفر آدم بسیار لجوج و سرسختی بودن در انکار خدا و قیامت و همه چیز، همه چیز منکر بودن، این دوتا هم نشسته بودن. گاهی هم گفته میشد که اینا که میامدن مسخره میکردن، حاجی که مشغول تا تواف بودن مسخره میکردن و بدو بیرا میگفتن. گاهی هم بهشون گفته میشه شما که مسخره میکنین خدا و پیغمبر و دین و همه چیزه، خب چرا مکه میان؟ میگفتن برای تفریح میان، برای تماشا میان، میان تماشا کنیم اینا چیکار میکنن. گاهی میگفتن لعادت البلد، یه جمعی را افتادن ما هم گفتیم با هم را بیفت لعادت البلد. این دوتا با هم نشسته بودن، یکیشون خیلی جسارت کرد، گفت همه اینه که دارن طواف میکنن حیوانن، همه اینا حیوانن. ابن ابی لوجا اینو گفت. اون دیگری گفتش که ابن ابی لوجا، حتی حضرت صادق که نشسته بودن این جسارت کرد که چون حدیثه دارم نقل میکنه به الله نقلش هم سخته، این جسارت نظر به حضرت صادق هم کرد، گفت همه اینا کذا. رفیقش گفت همه رو خوب گفتی، اون آقا رو استثناء کن، اون آقا غیر از این هست. گفت نه، حالا میرم با هایی صحبت میکنم برمیگردم ببینی که چه خبره. گفت خب مخوای بری برو، ولی خوب حواست خود جمع کن که سریع به زمینت میزنه تو بحث و صحبت که بکنی، سریع به زمین میخوری، مواظب خودت باش. گفت ولی چون تعریفش کردی حرفا رو میزنه، حالا میرم برمیگردم میرم. ابن ابی لوجا رفت، رفت و برگشت. وقتی برگشت و حق با تو بود، ایشان روحانی جن یتجسد، روحیست که جسد به خود گرفته و یک معنویتیست که متجسده. گفت جریان این شد، سب کردم یک کمی خلوت و دطرابشون، ایشان به من گفتن که شناختن من، گفتن اگر حق با تو باشه که خبری نباشه، خدای قیامتی خبری نباشه، بعد از مردن ما تو هیچ پوچ شده، هیچ تموم شده، نه توی نه منی، هیچ شما هم تو دنیا گرفتاری داشتی، راحتی داشتی، ما من بتو. اما اگر بعد خبری باشه تو خیلی بیچاره، تو همه چیز منکر شدی، به قول معروف همه پولا رو از پشت سر عمر خراب کردی و به نتیجه بیچاره. گفتم اگر خبریه خداییه چرا دیده نمیشه؟ که دیگه اختلاف نشه، دیده بشه. به من وقتی اینو گفتم که چرا پنهان است، فرمود ایه جبا انک من اراک قدرته فی نفسک نشوع اک ولم تکن و کبرک بعد صغرک و قوتک بعد ضعفک و ضعفک بعد قوتک و رجاءک بعد یأسک و یأسک. شروع کردن اوضاع منو تشریح کردن، گفتن چجور خدا پنهانه، به خودت نگاه کن، نبودی درست شدی، کوچک بودی بزرگ شدی، گاهی مریضی گاهی سالمی، گاهی خوشحالی گاهی بدحالی. یک خلاصش کنم، این حالات متغیر که در تو هست نشون میدهد که یک کسی بر تو حاکمه، والا تو همش به تعبیر من دلت میخواست همیشه جوان باشی، دلت میخواست همیشه خوشحال باشی، دلش میخواست همیشه ضرورتمند باشی، دلت میخواست نمیتونی نشون بده. یعنی تو یک کلمه کوتاه کنم، تحولات مختلف در ارتباط با موجودات مختلف و هدفدار نشون دهنده ناظم عالم قادر است. و من نتیجه این آیه شریفه اینجوری است، حالا که شفق رو نگاه کنید، وسق و معنی که کردم نگاه کنید، قمر رو نگاه کنید، اون لیل بود که نگاه کنید، لترکبن طبقن ان طبق با معانی گفتم توجه کنید، فما لهم لا یؤمنون. چرا با توجه به این تحولات مختلف که نشون دهنده خداست ایمان به خدا نمیارن؟ یعنی اینها همه سبب اینه که افراد به خداوند متعال ایمان بیاورند و مؤمن به خدا بشن، که الحمدلله ما به فضل پروردگار توجه به این جهت داریم و خدا رو شاکر هستیم که باورمون آمده بود، درستم هست و روشنم هستیم و به شیطان هم اجازه وسوسه ندیم. حالا امشب شب شهادت حضرت سجاد علیه السلام از اول گفتم، یه نمیشه که یک کلمه از حضرت عرض بکنم، این یک کلمه عرض بکنم. اگر بخوایم مؤمن باشیم، درست مؤمن باشیم، پنج تا نشونه حضرت سجاد علیه السلام به مناسبه این که امشب شب شهادتونه از حضرت عرض کنم، پنج نشانه حضرت برای مؤمن گفتم که مؤمن کسیست که پنج تا نشونه داشته باشه. اگه بخوایم مؤمن باشیم که انشاءالله هستیم، این پنج تا نشونه رو سعی کنیم که داشته باشیم. این حدیث در کتاب شریف خصال هست، در کتب دیگر هست. حدیث اینه که آقا حضرت سجاد علیه فرمودن علامات المؤمن خمس. غیر از اون حدیث معروف است که خیلیاتون به ذهنتون زد، حالا این حدیث رو من تا الان نخوندم، یعنی در این طول 65-6 سال صحبتمون این حدیث تا الان نخونده بودم. امشب گفتم یه چیزی نگاه کنم، برخورد کنم، برخورد شد اتفاقا. هر بودن علامات المؤمن خمس، مطلب معمول است، منتها به این صورت حضرت بیان کرده. قلت و ما هن، به آقا از سجاد علیه السلام گفتم اون پنج تا نشونی مؤمن چیه؟ پس رسیدیم به مناسبت فما هم لا هم لا یؤمنون، حاشیه دارم میرم. وقت اینجور شد که سوال کرد این پنج تا چیه؟ حضرت فرمودن الورع فی الخلوه، یک تو تنهایی، اون جایی که کسی گناه آدم نمیفهمه اون وقت گناه نکن. اون وقتی که کسی نمیفهمه که چشمه داره بد نگاه میکنه، بد نگاه نکن. اون وقتی که کسی نمیفهمه که داره دروغ میگه، دروغ رو نگه. اون وقتی که کسی نمیفهمه خلافشه، خلاف نکنه. الورع فی الخلوه و صدقه، این دیگه هر کدومش خیلی حرف داره، من سریع رد بشم. و صدقه فی القله، و دیگه این که نشانه مؤمن اینه که در اینی که نداره، وقتی باز میبینه یک کسی از خودش گرفتارتره، از بازم کمک میکنه، با نداری خودش بازم میکنه از اون چه داره چیزی به اون میده. و صدقه فل قله، که بسیار مسئله صدقه مهمه. داو مرزاکم به صدقه، سونو ایمانکم به صدقه، اذا املقتم فتاجر الله به صدقه. امشب خیلی حدیث خوندم، مثل که بعد دیگه الله زودتر تموش بکنم که اذیت نکنم. چقدر عجیبه، کم پول شدین با خدا تجارت کنین به صدقه، مریضاتون با صدقه مداوا کنین، نه اینکه طبیب نرین که معلومه، یعنی صدقه بدین، ایمانتون با صدقه حفظ کنین. سونو ایمانکم به صدقه. بسیار صدقه چیزی فوق العاده است، داستان ها داره. و صبر عند المصیبه، نشانه سوم برای مؤمن صبر عند المصیبه، وقتی گرفتاری پیش میاد، وقتی که ناراحتی چیزی براش پیش میاد، صبر میکنه. و صبر عند المصیبه، در مصیبت صبر کنه انسان، اگر صبر کنه اجرم داره، صبر نکنه خب اذیتم بشه. چقدر لطیف فرمودن آقا از تمیر علیه السلام رفتن، یک کسی پسرش جوانش فوت شده بود، بهش فرمودن، یکم بیتابی میکرد، فرمودن که ابنک سرک و هو لک فتنه و حزنک و هو لک رحمه، تا وقتی این فرزندت مایه گرفتاری بود، هزار و یک تکلیف داشتی نسبت به او، گرفتاری های مختلف، خوشحال بودی، حالا که مرده که صبر کنی اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. حالا ناراحت شدی؟ وقتی مایه گرفتاری بود خوشحال بودی، حالا که مایه خیر شده حالا ناراحتی؟ چقدر لطیف حرف زدن. ابنک سرک و هو لک فتنه و حزنک. شاگردشون هم خیلی لطیف حرف زده، جناب ابوذر، که من به رفقای اخیرا به مناسبت این جمله رو زیاد میگفتم، یک دنیا کتاب بشه این یک جمله ابوذر. پسرش فوت شده بود، آمد کنار قبر پسر، گفت انک بارون به والدک، تو بابا با من و مادرت خوب رفتار میکردی، با ما خوش رفتار بودی. لقد، یک دنیا مطلبه، لقد شغلن الاهتمام بک عن الاغتمام بک. پسرم به جای اینکه برات قصه بخورم و از اینکه از تو جدا شدم ناراحت باشم، تو فکرم که تو در چه حالی. اگه تو خوش باشی مراحته. لقد شغلن الاهتمام بک یعنی توجه به این که تو در چه وضعی منو مشغول کرده، مشغولم کرده از این که فکر کنم که تو نیستی و بشینم قصه بخورم. نه، لقد شغلن الاهتمام بک عن الاهتمام بک. یک دنیا حرف داره. بعدش هم خیلی شیرین گفت، گفت خدایا تو خدایی حقوقی برای این بچه من داری، چون خدایی دیگه، برای منم که پدرم تو حقوقی تعیین کردی، برای منم که پدر، من که پدرم حقوقم رو گذاشتم، تو هم که خدایی از حقوقت بگذر، تو هم بگذر. اینجور عبدال بخور. در هر حال وقت مصیبت اینجور برخود کنه کسی با مصائب، نه اینکه به عکس، نه گله کنه، نعوذ بالله تو دلش ناراحتی داشته باشه. خیلی پس و صبر عند المصیبه، الورع فی الخلوه، و صدقه فی القله، و صبر عند المصیبه، و الحلم عند الغضب. داریم از حضرت سجاد علیه السلام که امشب شب شهادتشونه، و الحلم عند الغضب. و وقتی عصبانی میشه خیشتندار باشه، ناراحت شد خیشتندار باشه، خودش مراقب باشه ببینن مصلحت چیه، خدا چی دوست داره. عصبانیت رو اعمال کنه، خدا دوست داره که اعمال کنه بکنه. عصبانی نه، خدا دوست داره ببخشه، ببخشه. خدا رحمت کنه، بزرگی بود، خیلی بزرگ بود به نظر من. اون گوی زمین های عصبانیتی هم براش زیاد پیش می آمد، بعد چنان خودش کنترل میکرد که بعد میگفت استخاره میکنم که حالا عصبانیت رو اعمال کنم یا اعمال نکنم. بعد خیلی وقت دیگه خیر که اعمال نمیکرد، استخاره خوب میامد، اگر بیان نبود استخاره میکرد، عمل میکرد. که انسان بوازه باشه، عصبانی شد خشتندار باشه، نفسش رو نگه داره. حالا تو خانه با زنش، بچهش، با همسایه، با زیر دست، با بزرگتر، با کنار، با کنار مواظب باشه. و حلم و اندر غضب. بعضی ها گاهی اونچنان حل میکنن که خیلی شگفت انگیزه. باز دیگه با وارد حرف بشم طول میکشه. و حلم و اندر غضب و صدق اندر خوف. و دیگه این که میبینن اینجا اگر راست بگه این منفعت چه از دست میده. یه وقت هستش که میبینه که اگر راست بگوید خلاف تقیه است، خدا دوست داره اینجا دروغ بگه، اونجا استثناست، نه مورد استثنا. اگر چنانچه اینجور نیست، اون مورد استثنا نیست، ولو راست گفتن به ضررش تموم میشه، پولی از دست میده، صدمه میخوره. غیر از اون مورد استثنا که اشاره کردم، اون راست میگه و پای راستگویی وای میسته، ولو که به ضررش باشه. و صدق اندن خوف. این هم از آقا حضرت سجاد در سلام. یه چیزی دیگه از حضرت، از کرامات و معجزات و این مسائل در ذهنم بود که دیگه خیلی طول کشید و باید استفاده کنیم از عزیزان. و مجدد عذرخواهی میکنم از بزرگوارانی که تشریف دارن و خدا انشاءالله به حق خاندان رسالت علیه السلام امشب هممون را توفیق عرض ادب به ساعات مقدس حضرت سجاد علیه السلام عنایت کنه و حضرتش در دوران زندگی مصائبی که دیدن قابل توصیف نیست. یه خود جریان کربلا، بعد از جریان کربلا، یاد اون وقایع و می شود گفت که مثل فردای دیگه حضرت راحت شدن، مسموما از دنیا رفتن و تشییع بسیار مفصلی هم انجام شد و فوق العاده همه طبقات مردم به تشییع آمدن و حضرتش از گرفتاری های این عالم راحت شدن، ولی دائم به یاد مصائب کربلا گرفتار بودن. آب میدیدن ناراحت بودن، بچه کوچیک میدیدن ناراحت بودن، گوسفندی رو کسی میکشت ناراحت میشدن و و و و خب معلومه دیگه گرفتار. ولی از همه این گرفتاری ها به نظر من که همش بسیار بسیار مهم، از همه اینها از جهت مهمتر در شام وقتی که ببینن خاندان رسالت به اسارت در مقابل مردم تو کوچه و بازار اینا رو راه میدن، خیلی مشکل، خیلی جان به قربانشون، بسیار دشوار و سخته. بی بی حضرت زینب، سکینه علیها السلام، علیهم السلام، بقیه عزیزانی که بودن، اینها تو مجلس نامحرم و نامحرمان و کوچه و بازار و امثال ذلک. سلام خدمتشون عرض میکنیم، عزیزانمون هستن، انشاءالله افاده میکنم. خدایا به حق وجود مقدسشون هرچه بیشتر عذاب اونها که این بزرگواران را آزرده ان زیادتر بفرما. السلام علیک ایها الامام المظلوم، السلام علیک ایها الامام المسموم، اقاض اسيرا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نسير. خیلی تعبیر رنج آوریست، او سرایی که می آوردن برای فروش، غلامایی که می آوردن، گاهی مولاشون بزرگشون با اونا بود، مردمی که برخورد می کردن یه جور برخورد می کردن، اما اگه اون نبود رعایت نمی کردم چیزی که باید رعایت کنن. من دیگه سربسته گفتم. حضرت فرمودن مثل غلام هایی که مولاشون بایشون نباشه با ما برخورد کردن. ای وای عقاد و اسیرن فی دمش، لا اله الا كأنني من الزنج عبد غاب عنه نسير.